أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. اللهم صل على سلام علیکم و رحمت الله. دیروز به مناسبت عید بزرگ، میلاد پرخیر و برکت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، درس ها تعطیل شد و به جا هم بود برای تجلیل و تکریم از اون بانو، تجلیلی که هم خدا از او کرده در جاهای متعدد، مواقف متعدد، و هم شخص نبی گرامی اسلام. کلما دخل علی ابیها قام الیها، هر وقت فاطمه زهرا بر پیغمبر وارد می شد، پیغمبر سر تا پا جلوی فاطمه بلند میشد. قام الیها اجلالا لها، نه برای اینکه دخترشه، برای احترام فاطمه. و استقبلها، می آمد جلو استقبال میکرد، غیر از اینکه سر تا پا بلند میشد، می آمد به استقبال فاطمه. قبل یدیها، خیلی بزرگ جای تعجب است، پیغمبر دست فاطمه رو می بوسید. قبل یدیها و رحب بها، خوش آمد می گفت، مرحبا بش می گفت. و اجلسها مجلسه، او رو به جای خودش می نشون، جایی که پیغمبر نشسته بودن خودشون می رفتن کنار، فاطمه رو جای خودشون می نشوند. این پیداست برای عظمت و جایگاهی است که فاطمه پیش خدا دارد. تجلیل خداوند از او. امام صادق علیه السلام فرمود وقتی پیغمبر از دنیا رفتند، خداوند نزول جبرئیل را بر این خانه منقطع نکرد، وحی قطع شد دیگه، وحی احکام الهی به غیر پیغمبر نازل نمیشه، حکم الهی به عنوان وحی نمیاد. اما کان جبرائیل یعتیها، تعبیر به کان یعتیها، نه یه دفعه اومد یا دو دفعه آمد، جبرائیل هر روز، کان یعتیها، جبرئیل هر روز می آمد، از طرف خداوند نازل میشه به فاطمه زهرا و اخبار غیبی، مطالب مهمی که در عالم محقق میشه، واقع میشه، برای فاطمه زهرا میگه. وحی احکام الهی نیست، ولی اخبار گذشته و آینده، برای تسلیت خاطر فاطمه در مرگ پدر، در فوت پیغمبر، می آمد خبر از پیغمبر می آورد برای فاطمه، پدرتون الان کجاست، در کدوم قسمت از بهش، فلان قصر، همنشین با کی، خصوصیات پیغمبر و حالاتش رو می گفت برای تسلی خاطر فاطمه زهرا. و کان علیون یکتب، جبرئیل وحی نازل میکنه، مطالبی را، اخباری را به فاطمه زهرا از طرف خداوند میاد مطرح میکنه و امیر المؤمنین مینوشته. خدا رحمت کند مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، فرمودن فضائل فاطمه زهرا کثیره، اما بالاترین فضیلت از فضائل فاطمه همینه، چه کانت جبرئیل یعتیها، امین وحی الهی. جبرئیل برای هر پیغمبری نازل نمیشد، برای پیغمبر ما نازل میشد، برای بعضی از انبیا. وقت جبرئیل امین وحی الهی از طرف خداوند نزول پیدا میکند برای فاطمه، فرمود این بالاترین فضیلت. و امام فرمودن و امیر المؤمنین کاتب وحی بود، چون دارد یک توب امیر المؤمنین می نوشت. امام فرمودن که علی هم کاتب وحی بود، وحی به زهرا نازل میشه، امیر المؤمنین می نویسد، که همون مصحف فاطمه زهرا سلام الله علیها است. به خط امیر المؤمنین مطالبی است که جبرئیل برای فاطمه زهرا گفت. امام صادق فرمود این مصحف پیش ماست، پیش ائمه است، فرمود ما بهش مراجعه میکنیم، ازش استفاده میکنیم. فرمود یک کلمه از کلمات قرآن توش نیست، ربطی به قرآن نداره، قرآن احکام الهی است، این غیر احکامه. فرمود یک کلمه از چیزایی که در قرآنه در این نیست، ولی حجمش دو برابر قرآنه. مصحف فاطمه زهرا دو برابر قرآن حجم داره. فرمود پیش ماست، پیش ائمه است، میمونه، الانم حضور امام زمان ارواحنا له الفداست. علی حال تجلیلی که خداوند از فاطمه میکند همینه که وحی بهش نازل میشه، جبرئیل رو میفرسه. این تجلیلی است از خداوند برای فاطمه زهرا. حالا ما تجلیل بکنیم به جاز، باید هم تجلیل کنیم. یکی از تجلیلام همین است که او رو الگو قرار بدیم برای خودمون، رفتار او رو، اعمال او رو. بحث ما بحث اخلاقمون در اخلاص بود، همین یک الگو گیریست از فاطمه زهر. یوفون به نظر، نظر کردن که روزه بگیرن، سه روز روزه بگیرن. امیر المؤمنین رفتن یه مقداری چند ساعت جو قرض گرفتن، فاطمه زهرا روز اول یه قسمتشو برداشت، آرد کرد، نان پخت برای اول افطار، پنج قرص نان گذاشتن سفره. امیر المؤمنین، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین، فزه کنیزشو، هنوز دست دراز نکرده به این که نان رو بردارن بخورن، صدا از در خانه بلند شد. صدا بلند شد، اهل بیت پیغمبر، مرد مسکین فقیرم، به من کمک کنید. امیرالمومنین فرمود من نانم رو میدم به این مسکین. فاطمه زهرا هم قبول کرد، اونم نان شد داد. امام حسن، امام حسین، فزه، هر پنج نفر میتونستن یک نصف قرص نان، یه دونه نان بهش بدن. فرمود انا نخاف و من رب، ما از خدا میترسیم، مسکین اومده در خانه ما، محرومش کنیم، اون چه در اختیارمون هست میدیم به اون مسکین. دیگه غیر پنج قرص نان هم چیز دیگه نبود، هر کدام قرص نانشون رو دادن و با آب افطار کردن، رفت و فردا دیگه سحریم که نبود. این امروز قسمت دوم جوها رو فاطمه زهرا آرد کرد، خمیر، نان، اول افطار میخوان غذا رو میل کنن، هنوز دست دراز نکرده، نه، آزمایش الهی است. صدا از در خانه بلند شد، بچه یتیمم، فقیرم، گرسنم، چیزی ندارم، به من انفاق کنید. اهل بیت پیغمبر شب دومم هند پنج نفر نانشون رو دادن به فقیر. روز سوم شد به اون بچه یتیم دادن، روز سوم شد عیناً همونجور. اون قسمت آخر جوها رو فاطمه زهرا خمیر کرد، نان درست کرد، افطار خواستن بکنن. اینجا یک مرد اسیر گفت من اسیر مسلمان ها هستم، گرسنم، غذا ندارم، نان به من بدید. باز دوباره هر پنج نفر نانشون رو دادن، خودشون با آب افطار کردن که روز چهارم یک سوره قرآن، سوره انسان در بارشون نازل شد. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا. و می گفتن چی؟ که میگیم الگو بگیریم، انا نخاف من ربنا، ما از خدا میترسیم به شما کمک میکنیم. و این که به شما کمک میکنیم، لا نرید منکم جزاء ولا شکور، ما از شما مزد نمیخوایم، حتی تشکر نمیخوایم که بگید خدا عوض بدون بدهد، شکر گذاری کنید، محبت با... نه، ما احتیاج نداریم. فرمود لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، هم اطعامشون رو برای خدا انجام میدن، هم جوری انجام میدن که مثل بقیه نیست. انا نخاف من ربنا، که من نانم رو نصف کنم، یه قسمتشو بدم، بقیهش برای خودم نگه دارم. تا اونجام که قرآن فرمود و کان سعیکم مشکورا، خداوند ازشون تشکر میکند. پس ما میتونیم همین بحثی که داشتیم، بحث اخلاص در عمل، الگو قرار بدیم بر خودمون این بانوی بزرگ را. ببینیم اونها اینجور گفتن لا نرید منکم جزا، ما هم اگر عملی انجام میدیم، انفاق میکنیم، اینجور نباشد که قرآن فرمود کالذی ینفق ماله رئاء الناس لا تبطلوا صدقاتكم، قرآن آیش رو خوندیم قبلا، باطل نکنید صدقاتون را به این کیفیت که صدقه انفاق بکنید، رئاء الناس برای نشون دادن مردم، بگن چه آدم خوبی، عرض کنم که انفاق میکنه، در راه خدا کمک میکنه، آدم بخشنده ایست، به این هدف انفاق میکنن، نه برای خدا. حالا من یه روایت هم آوردیم، این روایت هم من در بحث اخلاقمون اشاره بهش میکنم که واقعا قصدمون در همه کار برای خدا باشه. نکنه انسان تو دنیا خدمتی میکنه، یه خدمتی به قصد خودشم برای خداست، اما خوشحال میشد از این که مردم ببینن، بفهمن، تعریفشو بکنن، خوشحال بشه از این کار. اینجور نباشد. یکی از بزرگان میگفت که یه نفری وارد شد تو مسجد، نگاه کردید یه نفر نماز میخونه، خیلی با حضور قلب و توجه و قیافه خلاصه لله به خودش گرفته نماز میخوند، خوشش اومد، رفت بهش گفت مرحبا، خیلی خوشم اومد، نماز خوبی خوندید. گفت روزم هستم، خواست علاوه بر نماز روزشم به رخ بکشه. پس معلومه نمازم که میخوند، این حالتی که به خودش میگیره برای خودنمایی است، حالت تخشع و خضوع و خشوع به خودش بگیره. گفت من روزم هستم. عرض کنم که روایت این هست که بله، قال صلی الله علیه و آله و سلم ان اول ما یدعا، واقعا این روایت انسان را میلرزاند، ان اول ما یدعا یوم القیامه رجل جمع القرآن، اول شخصی که قیامت یدعا خونده میشه، دعوت میشه پا میزان حساب، بیا ببینیم چه کردی، کیه این آدم؟ رجل جمع القرآن، قرآن در اختیارش بوده، انس به قرآن داشته، قرآن میخونده، علم قرآن پیدا کرده. این یک، رجلون قاتل فی سبیل الله و رجلون کثیر المال، این سه نفر رو اول صبح قیامت دعوت میشن تا میزان حساب. فیقول الله للقاری، اولی که قرآن در اختیارش بوده. خداوند فرمود علم اعلمک ما انزلت علی رسولی، علم قرآن رو به تو ندادم، توفیق پیدا کردی، خدا توفیق داد علم قرآن پیدا کردی، خب این نعمت الهی بود به تو، چه کردی؟ فیقول بلا یا رب، بله خدایا علم قرآن به من دادی، قاری قرآن بودم. فیقول ما عملت به فیما علمت، علم قرآن را که به تو دادیم باش چه کردی؟ فیقول یا رب قمت به فی آناء اللیل و اطراف النهار، قیام کردم به این قرآن، اهل قرآن بودم، قرائت میکردم، آناء اللیل لحظات زیادی از شب قاری قرآن بودم، اطراف النهار در قسمتهای از روز قرائت قرآن میکردم، به انس قرآن داشتم. پیغمبر میفرمود فیقول الله کذبت، دروغ میگی، و تقول الملائکه کذبت، ملائکه میگن دروغ میگی، این که قمت به آناء اللیل و اطراف النهار، دروغ میگی، کذبت. و یقول الله تعالی بله قرائت کردی، اما انما اردت ان یقال فلانون قاری، هدفت این بود که مردم بگن به چه آدم چه قاریه خوبیست، چقدر قرآن میخونه، قرائت قرآن، انس با قرآن و قرائت قرآن، هدفت این بود که مردم اینجور بگن. فقط قیل ذلک، هدفت این بود که مردم اینو بگن، مردم هم گفتن، وقتی میدیدن مردم گفتن چه آدم قاری خوبی، چقدر انس با قرآن دارد، قرائت قرآن کثیر میکنن، هدفت این بود که مردم بگن، مردم هم گفتن، خلاص شد. پس دیگه منتی نداری، جزایی از ما طلب نداری، اعمالش باطل. و یعطا به صاحب المال، دومی که مال کثیر داشت، او رو میارن پا میزان حساب. یقول الله علم اوز اوز علیک، آیا توسعه ندادم در زندگی در مال تو؟ علم اوز علیک لم ادعه که تحتاج الی احد، رهاد نگذاشتم که محتاج مردم باشی، این مال و ثروت رو بهت دادم. فیقول بلا یا رب، بله مال فراوانی به من دادی تو دنیا، نیازمند نبودم. فیقول الله فما عملت فی ما آتیتک، با این مالی که دادم چه کردی؟ قال کنت اصل الرحم، با این مالی که تو دادی صله رحم کردم، کمک به خیشان و اقارب کردم، و اتصدق در راه تو صدقه دادم. هی میشمرد که این کارایی کردم. فرمود و یقول بله. فیقول الله تعالی کذبت، دروغ میگی، و تقول الملائکه کذبت، ملائکه هم همراه خدا خطاب بهش میکنن، دروغ میگی که من صله رحم کردم و اتصدق صدقه دادم و در راه تو. و یقول الله بل اردت ان یقال فلانون جوادون، بله در بین مردم انفاق خیلی کردی، اما هدفت این بود که مردم بگن چه آدمه، عرض کنم که جواد و سخاوتمندیست، اینو میخواستی مردم بگن، هدفت خودنمایی بود. بله و قیل ذلک، اینم هدفت این بود که مردم بگن چه آدم، عرض کنم که سخاوتمندیست، جود و سخایی دارد، مردم هم گفتند، هدفت این بود اونا بگن، اونا هم گفتند، خلاص. پس دیگه از خدا چیزی طلبکار نیست. سوم و یعطا بالذی قتل فی سبیل الله، اون شهید رو میارند. یقول الله تعالی ما فعلت، چه کردی در دنیا؟ فیقول امرت بالجهاد فی سبیل الله، تو دستور دادی جهاد در راه خدا، قضیه جنگی پیش آمد، منم رفتم در جنگ شرکت کردم، فقاتلت و حتی قتلت، رفتم مقاتله با دشمنان دین فی سبیل الله حتی قتلت و فیقول الله تعالی کذبت، دروغ میگی. ملائکه باز میگن دروغ میگی. و یقول الله تعالی بل اردت ان یقال فلانون جریون شجاع، رفتی تو جنگ، رفتی تو جبهه، رفتی مقابل دشمن، اما هدفت این بود که مردم بگن چه آدم با جرأتی، با شجاعتی است، زد خودش، زد به قلب لشکر، به دل دریای دشمن و شهید شد. نعوذ بالله. به حمد الله شهدای ما عشق به شهادت داشتن، مدافعین حرم با میل و رغبت خودشون میرن فی سبیل الله، گفتن بریم، حمله میکردن در جبهه ها به عشق این که به زیارت امام حسین و کربلا برسن، با این نیت میرفتن. اینجا فرمود بله هدف دین بود که مردم بگن چه آدم شجاعی بود، با این هدف رفتی. وقت قیل از ذالک، اینم گفتند. وقت در زیلش پیغمبر میفرماد قال رسول الله اولئک خلق الله تسعرهم یا تسعرهم نار و جهنم، اینا کسانی هستند که یه کارهای خوبی تو دنیا داشتن اما هدفشون برا خدا نبوده، اینا اهل آتشن و آتش شعله ور میکند اینها رو، آتش میگیره که خود اینها شعله ور میشن تو جهنم، تو جهنم. اینم عقوبت اعمالی که برای غیر خداست. خداوند انشاءالله توفیق بده هم تأسی اهل بیت علیهم السلام که قصدمون در عباداتمون خالص برای خدا باشد، و هم از این روایات که عقوبت مرائی را بیان میکند انشاءالله نجات داشته باشیم. خدا نیت خالص به همه ما عنایت بفرماید در تمام اعمال و افعالی که در زندگی داریم تا پایان عمر انشاءالله. عرض کنم که الامر الثانی التملک بالزراعه، در بحث قلات اربع گفتیم یشترتو در وجوب زکات دو امر، یکیش نصاب بود که باید به حد نصاب برسه، اینو گفتیم مفصل بیان شد مقدار مقدار حد نصاب در قلات اربع چقدره، شرایطش، خصوصیاتش، مباحثی در رابطه با نصاب ذکر شد. امر دوم، شرط دوم که در وجوب زکات هست، فرمود التملک به زراعه، اون موقعی که وجوب زکات میخواد تعلق بگیره باید این مالک این زرع باشه، تملک به زراعه، این گندمی که میخواد زکات بهش تعلق بگیره، جویی که میخواد زکات بهش تعلق بگیره، شرطش این است که اون موقع این آقا مالک به زراعه باشد. مالک به زراعه یعنی چه؟ مالک به زراعه یا این است که اصلا این زمین مالشه، خودش رفته کش کرده گندم جو، الان که میخواد زکات واجب بشد به کسی واجب میشد که مالک به زراعه است، خود این زر مالشه، ملکشه. پس در حین وجوب زکات این مالک این زرعه، این مال زراعت. در میوه‌م همینجور، اون موقعی که به این درخت، درخت خرما یا درخت انگور، اون وقتی که وجوب تعلق میگیره این باید مالک این میوه ها باشد، مالک زرع، نه فقط مالک میوه، صرف میوه، باید میوهی که به درخته یا باز این باغ مال خودشه و درخت ها رو مالکه، وقتی وجوب میاد به کسی تعلق میگیرد که مالک این میوه های درخت. بله ممکنم هست که قبل از اینکه وجوب تعلق بگیرد مالک اینجا نبود، اما اون وقت بهش ارث رسید یا رفت خرید باغ رو خرید، بازم مالک. یه وقت میره میوه های درخت رو میخره، بازم کافیست مالک به زرعه. مالک به زر یه وقت درخت مالشه، مالک درخته. یه وقت میوهی که به درخته، نه میوهی که جداست، میوهی که به درخت هست رو میخرد، باز صدق میکند مالک به زرعه. یعنی میوهی که به درخت هست هنوز داره رشد پیدا میکند، هنوز چیده نشده، این مالک میشد. پس تملک به زراعه، هم در زرع که گندم و جو هست، هم در ثمار که خرما و انگوره، موقعی که وقت وجوب هست اون موقع این مالک باشد. مالک به زرع، یعنی زراعت هنوز چیده نشده، در زراعت سرپاس، یا میوه ها هنوز به درخته که اون وقت که وقت تعلق، این مالک باشد. بنابراین اگر یک کسی برد بازار خرما بخره، بره بازار میوه یا بله میوه انگور بخره، حتی این انگور رو صرف کند تا چشمش بشه، به حد نصاب باشد، این زکات بهش تعلق نمیگیره، مالک به زراعه نیست. باید اون وقتی که این واجب میشه و این وجوب تعلق میگیره به این مالک، باید مالک به زرع، هنوز گندم و جو چیده نشده در سر پاس تو زراعت، میوه ها به درخت و هنوز در زرعه، این شرط دوم. پس شرط اول حد نصاب، شرط دوم این که تملک به زرع، یعنی در موقعی که این مالک میشه و وجوب میخواد بیاد، اون موقع این در اختیارش به زرع باشد، نه گندم رو چیدن بعد از اینکه چیده شد بره بخره، اون وقت ولو اون وقت پیش اینم رشد پیدا کند و عرض کنم که میوه ها خشک بشه به حد نصاب برسه، اون فایده نداره. مالک به زرع، این تعبیر امام هست، فرماد التملک به زراعه ان کان مما یزرع، مثل گندم و جو که ما یزرعه، تملکش به زراعه، او انتقال الزرع او ثمره مع الشجره او منفرده، منتقل بشد الى ملکه قبل تعلق زکات، قبل از اینکه وجوب زکات بیاد این مالک به زرع باشد، در گندم و جو یعنی هنوز زراعت سر پاس این مالک شده، و در میوه هام هنوز میوه ها به درخته، داره رشد پیدا میکند به درخته، اون موقع این مالک باشد. اگر غیر اون موقع و بعد از این که چیدن میوه ها رو، یا این که از وقت وجوب تعلق وجوب گذشت، یه مقدار گذشته بعد مالک بشه، زکات به این شخص تعلق نمیگیره. وجهش هم روشنه، وجهش هم این است که وقتی وجوب تعلق میگیره به شخصی، به مالک تعلق میگیره، به مالک میگن یجب علیک اداء زکات این گندم، به مالک میگن یجب علیک اداء زکات این میوه ها رو. خب این مالک که میخواد واجب بشه براش، باید در اون موقعی که اینا زرعه مالک بشن. این عرض کنم که فتوای مرحوم امام، این همین حرف رو مرحوم سید در عروه میزند، الثانی التملک به زراعه. مرحوم سیدم فرمود شرط دوم برای وجوب زکات این است که تملک به زراعه، یعنی مالک زراعت در اون موقعی که واجب میشه مالک به زراعه باشد، در ما یزرع مثل گندم و جو، او انتقال و زرع الى ملکه، یه وقت اون وقت مالک خود زمین مالشه کش کرده، یا انتقال و زرع الى ملکه قبل وقت تعلق زکات. ملک بهش منتقل میشه یا بالارث یا میخره هبه بهش میکنن. چی بهش هبه میکنن؟ قبل از تعلق زکات بهش هبه کنن، که اون موقع که وجوب زکات میاد این مالک به زرع باشد. اینم فتوای مرحوم سید هست. عرض کنم که مرحوم علامه در منتها مسئله اتفاقی است، همه قائلن. فرمود در منتها: لا تجب الزکاه فی القلات الاربع الا اذا نمت فی ملکه. نمو و رشد بکند این در ملک این آدم. فلو ابتاع قلتن، بره یه قله ای رو بخره، اوستو هبه بشه، هبه بشه، اوورسه وارث بشه، به ارث بش برسه، بعد بدو و سلا، بعد از آنی که زکات تعلق گرفته، بعد از تعلق زکات برد بخرد، دیگه زکات به این واجب نیست، به قبلی واجبه. و هوه مرحوم علامه فرمود و هوه قول العلماء کافه، همه علماء. بالاخره مسئله اتفاقی است. یه چیزی که اضافه دارد مرحوم امام در این عبارت و بعض دیگه از بزرگان هم در کلماتشون هست، این است که یه علاوهی بر این که در اون حال که وجوب میخواد تعلق بگیرد، وجوب زکات به این قله باید این مالک به زرع باشه، علاوه بر این میگه و نمت فی زرعه، نموم در ملک این داشته باشه. یه مقدار بگذرد که یه تغییر این مال در ملک این پیدا کند، به این معنا که مثلا یه قدری میوه ها درشت‌تر میشه، رنگین‌تر، خرما رنگین‌تر میشه، عرض کنم که گندم ها سفت‌تر میشه. نمو در ملک این علاوه بر این که اون حال که مال وجوب تعلق میگیرد باید این مالک به زرع باشد، یه مقداری هم در ملکیت این نمو پیدا کند این مال. اینم امام اضافه میکنن، شرط میکنن و در کلمات کثیری از علما هم شرط نمو آمده که دو چیز معتبر میشه. یکی معتبر است که عند تعلق الوجوب این مالک به زرع باشد، این زراعت ملکش باشه، و یکی هم یه مقداری در ملک این نمو پیدا کند این مال، تقریبا یه احتیاطی است، رشد پیدا کند. فرض بفرمایید یه وقت همون امروز روزی است که این درخت، حالا وقت تعلق زکات رو بعد میگیم، مثلا خرماها رنگ قرمزی به خود میگیرند، از اون سبزی که داره برمیگرده رنگ زرد میشه یا قرمز میشه، این بدو و سلا وقت وجوب تعلق زکات. خب این الان امروز یه قدر این میوه ها خرماها رنگین شده، پیداست که امروز زکات واجب شد. خب الان بفروشه، از ملکش خارج کنه، این دیگه در ملک این رشد و نمو پیدا نکرده، این شرط تحقق نداده. اینم فرمان باید اینم رعایت بشه احتیاطاً، برای این که واجب بشه زکات به این آدم، علاوه بر این که باید در اون حالی که وجوب میاد این مالک باشد، مالک زرع، یه مقدار هم بگذرد که نمو هم در ملک این پیدا کند، وقت میگیم به این آقا واجب شد. این شرط هم امام دارن، مونتا علل اقوا میفرماد اینجوره، اما احتیاط این است که حتی اگر نموم پیدا نکرده زکات رو بده، اما اقوا این است که یه نموم در ملک او پیدا بشه. بفرمایید. امام میگه الامر الثانی التملك بالزراعه كان مما يزرع او انتقال، این انتقال حتی به کجا است؟ انتقال یه وقت هست که در اون حال مالکه، یعنی مال خودشه، این زمین، زمین زراعتی که گندم کش کرده، جو کش کرده، این در همون حالی که وجوب میاد این مالک به زراعه است. نه اجازه بفرمایید، این مال تملک به زراعه یا نه مالش نیست، ملکش نیست، انتقل الیه قبل از تعلق زکات. یه وقت تملکش اینه که این مال مال خودشه، یه وقت نه، بعد از این که قبل از این که وجوب بیاد انتقل الیه. حالا یا انتقل الیه عرض کنم که خود این درخت رو بهش انتقال دادن، یا نه فقط میوه ها رو گفتن این میوه های درخت من فروختم به شما به این قدر. مالک درخت هست که میوهش هم مالش، یا مالک درخت نیست، مالک فقط میوه است، اما باز این میوه در وقتی است که باز این در حال زرع چیده نشده. این دوتا که فرمودید انتقال عطف به کجاست؟ به تملکه.
این انتقال عطف به زراعت، یعنی مالک شدنش یا به خاطر اینکه اینا رو کاشته، یا نه مالک به خاطر اینکه
منتقل شده بشه. بله
یا واهبه یا
ارث. بله بله هبه بشه.
پس شرط اینه که مالک
باشه. حالا یا اصلا مالک خود زمینه، مالک خود این باغ و درخت هاست، یا نه قبل از وجوب اینا بهش منتقل شده. حتی انتقالم یه وقت است که مثلا زمین رو میره زمین زراعتی رو میخره، یه وقت نه میره مزرعه رو میخره، میگه این گندم های این زمین رو امسال من میخرم از شما، گندماش رو میخره، فرق نمی کند.
حالا این شرط قبلا ذکر شده در شرایط عامه مالک بودن
هست. درسته، اینا تأکیده مرحوم های خویی هم همین حرف رو داره. مرحوم های خویی هم فرمود ما غنی بودیم از این شرط، چون شرط ملکیت رو گفته بودیم مالک. اما اینجا میخوان خصوصیت بگن در اون حینی که وجوب میاد باید در اون حین این مالک به زراعه باشد. این تصریح جزئیاتش هست، برای این جد گفته شده است.
بخش آخر به فرمودن امام میگه که یه شرط دیگه هم داره، نمو و بعد از ملکیتش اتفاق بیفته. اگر کسی زمان قبل از زمان وجود خرید بعد از اینکه واجب شد بدون اینکه نمو داشته باشه بفروشه، این ثمر زکاتش بر کیه؟
اینا قبول دارن امام، منتها علل احتیاط میگن، و الا اگر همون وقت هم بفروشه میگن زکات واجبه. منتها فرمان احتیاط این است که یک مقدار هم نمو داشته باشد در ملک این، که صدق بکند این مالکی است که در ملکش یه رشدی پیدا کرده این مزرعه، یا مثلا این میوه های رشدی رنگین شده، یه تغییر و مایی پیدا بکند در ملک این، نه فقط بیاد تو ملکش خارج بشه، در ملکش بیاد یه تغییری این مال پیدا کند در ملکیت این، که اون وقتی که این مالکه این میوه ها یه خورده درشت‌تر شد، رنگین‌تر شد، اون گندم‌ها سفت‌تر شد، دانه‌هاش چجور شد، یه همچه احتیاطه. عرض کردم علل فرمود فتجب علی، عبارت امام فتجب علیه الزکاه علل اقوا فی ما اذا نمت مع ذلک فی ملکه. اقوا این است که یه خورده صبر کند علل نمو هم داشته باشد، و علل احوت فی غیره، اگر نمو نکرد بازم احتیاط نیست که زکات رو بده. این مسئله دوم. حالا
بعد از تعلق زکات طرف مالک میشه این تخت زکات رو یاد؟
بعد از تعلق زکات،
زکات رو نداد و فروخته
میشه؟ نداد، بدهکاره به اون خریدار ده. خود مالک بدهکاره، مالک در حینی که چیز وجوب تعلق گرفت به این مال واجب شد بر این مالک، بلا فاصله فروخت، بل این مالی رو فروخت است که زکاتش رو بدهکار. حالا اونا در خمس هرچه میگیم، اما اینجا در حینی که عرض کنم که تعلق وجوب به این مال شد، این مالک بود. خب به مالک میگن یجب علیک الزکات. خب فروخت، مالی را فروخته که بدهکار زکاتش، باید زکاتش خودش بده. و اون وقت هم ببینید، و اون وقت هم اونی که میخره، ما گفتیم شرطش این است که در حین عرض کنم که در حین تعلق وجوب مالک باشه. اینی که بعد خرید، حین تملک مالک، حین تعلق مالک نبود، بعد مالک شد. پس از این همین دلیل هم مثل تعلق در حین تعلق باید مالک باشد. ببینید این تعبیره، از تملک به زراعه در اون حالی که تعلق میگیرن، اون حال با... بله تا بده، بله. اما تعلق، ببینید تعلق گرفت به ذمه، این بدهکار شد. در اون حالی که وجوب تعلق گرفت به این غلات، در ملک این بود، خطاب شد به مالک یجب علیک زکات این غله، چه بده چه نده، نزدم تخلف کرده، بدهکاره. اگر همون وقت فروخ، بلا فاصله فروخ، مالی رو فروخته است که بدهکار زکاتشه، باید زکاتشو بده. اون شخص چیزی رو خریده که در حین تعلق این مالک نبود، مالک قبلی بود، این بلا فاصله بعد خرید، در اون حال مالک نبود، پس به او تعلق وجود داره. فهمیدن
نمیشه که در این تعلق گرفته دیگه تعلق، اما من مشتری ام خریدم دیگه زکات ندارم.
میگه تعلق کش داره که تمام نشده،
تعلق چرا دیگه تعلق هست تا زکات رو نده؟
تعلق یعنی بدهکار هست. ببینید تعلق کش دار نیست، تعلق در همون آن که این شرط حاصل شد، حالا میگیم بعد که وقت تعلق کیه، یا در خرمان رنگین شدنه، اون موقع که تعلق میگیرد وجوب، وجوب تعلق گرفت خلاص شد دیگه، این بدهکار شد، این بدهکاره، نه تعلق ادامه دارد. تعلق گرفت وجوب به گردن این مالک که باید زکات رو بدی، حالا این تعلق گرفت تمام شد دیگه، تعلق چشدار نیست، واجب شد به این شخص مالک زکات. اگر همون وقت بده داده، یه سال دیگه بخواد بده، بدهکار تا یه سال بدهکار به فقرا هم هست، باید بده این زار. بله این بفرما.
اگر شرط مالک بودن حال تعلق، زمان تعلق، بله. این نموگه، این نموگه که ما شرط کردن چیه؟
علاوه میفرماد احتیاطه. ببینید ها، میگیم در اون حالی که این مال تعلق وجوب تعلق گرفت به این، یه لحظه است باید مالک باشه. الان میگیم خب این مالکیت، صرف مالکیت کافی نیست، یه مقدار آثاری داشته باشد این مالکیت، اثرش این است که یه رشدی، نموی، یه شدت، یه تغییری درش پیدا بشه، احتیاط، بلا دلیل خاصی نداره. بله؟
بعد از انتقال یه نموی ایجاد بشه، نه مطلقا، یعنی اگه باغ مال خودم باشه نه، اگه خریدمش بعد یه نموی اتفاق بیفته.
حالا دیگه اینو
شرط مربوط به انتقال
تفصیل دیگه ندادن، میگن در ملک این، ببینید در ملک این اومده، بله مال انتقاله، از وقتی که منتقل شد به این یه نموی هم در ملکش پیدا شده باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد.